گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر تعداد زندانیان سنی مذهب را در حدود 170 تن ارزیابی کرده که از استانهای مختلف سنی نشین ایران مانند کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به زندان رجای شهر کرج منتقل شده و در شرایط نامناسبی نگهداری می شوند و تعداد زیادی از آنان بدون آنکه مراحل دادرسی را طی کرده باشند و از اتهامشان مطلع باشند چند سال است که در زندان به سر می برند. بر اساس این گزارش اعمال فشار سیاسی علاوه بر سنی مذهبان بر سایر اقلیت‌های مذهبی ایران از جمله مسیحیان، بهائیان و دراویش ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت روسیه هنوز سامانه موشکی S-300 را به سوریه تحویل نداده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس جمهوری روسیه تحویل موشک‌های ضد موشک S-300 به سوریه را اقدامی قانونی بر اساس قراردادهای قبلی بین دو کشور تلقی کرد، ولی با این حال افزود موشک‌های S-300 سلاح خطرناکی به شمار می‌رود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته گفته بود این سلاح پیشرفته را از روسیه دریافت کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال گذشته رو نیز بشنوید و یا به رازها و نیازها.com که برخی از برنامه های رادیویی و تلویزیونی من رو خدمتون ارائه خواهد داد، و یا اگر به وبسایت من هولاکوی.com بشورید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، حدود 1000 ساعت برنامه رو با عنوان که بیشتر و بهتر هم خواهد شد، چون به نظر میرسه شاید هنوز محدودیت ها و اشکالاتی داره، خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
آرزوی
بهتر
برای شما. آقای دکتر
قرار مزاحمم. لطفا بلندتر هم صحبت کنید. سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
حتما. آقای دکتر، من 30 سالمه و تحصیلاتم فوق لیسانس حسابداریه و توی شرکتی مشغول به کار هستم و الان با مشکلی که روبرو شدم اینه که خب تا الان موقعیت ازدواجی نداشتم.
نه، یعنی چی تا به حال موقعیتش
نه؟ آقای دکتر، موقعیت داشتم ولی من چون توی خانواده مذهبی بودم، یعنی هستم، و اینکه مثلا موردی اون تا الان نتونستم اون کیسی که مورد علاقه خودم بوده رو پیدا کنم. یعنی اون چیزی که من دوست داشتم خانوادم نمیخواستن، اون چیزی که خانواده میخواستن من نمیخواستم.
من خانواده میخواستن ازدواج کنم.
خب بالاخره من یه سری مسائل رو رعایت میکنم که
چرا باید رعایت کنی؟
رضایت خانواده مادر برام مهمه.
نخواه چرا مهمه؟ خب اون اگر وقتی نمیدونن و شما اید که باید ازدواج کنید و 60 سال باید هم زندگی کنید.
مادر
چون میخوام ببینیم آخه یعنی با یه جمله رضایت خاطر با ما اومدیم تو این دنیا که رضایت خاطر دیگران رو برآورده کنیم و کار درست کنیم. شما وقتی میگید من یه خانواده مذهبی ام، یعنی فرض بر اینه که میخوام کار درست و خوب بکنم. کار درست و خوب با رضایت دیگران چه ارتباطی داره؟ اگر دیگران ناراضی باشند از کار خوب من، من با چی کار کنم؟ میدونی میخوام و بعدم آخه چون علتی هم که حالا یه کمی سخت بر شما گرفتم این بود که جمله اولتون با بقیه توضیحاتتون نمیخون. برای اتفاقا در جوامع سنتی یا مذهبی مردم زودتر ازدواج کنن چون شوهر پیدا میشه، خواستگاری میکنه، بدون که هم دیگر ببینم این ازدواج میکنن دیگه.
برای منم همین اتفاق افتاده، یعنی من شاید از 18 سالگی شاید هم کمتر خواستگارامو داشتم، ولی خب واقعا پیش نیومد، یعنی اون چیزی که من میخواستم نبودن. من هم با مسئله هم که روبرو شدم مسئله میل جنسیمه، یعنی این میلو دارم ولی خب به خاطر همون خانواده و مسئله مذهبی این کار تا الان انجام ندادم و تجربه نداشتم، ولی الان احساس میکنم که دقیقا به یه مرحله رسیدم که مثل یه نیازی دارم اینو میبینم، مثل آب خوردن، مثل غذا خوردن و نتونستم پاسخ این نیازمو بدم.
آخه عزیز ببینید، ماجرای نیاز شما هم از قبل بوده، احتمالاً 15 ساله اگر نه بیشتر، و دوباره قوی ترم بوده. راه حلش هم و بهترینش هم ازدواجه.
بله.
شما چرا دنبال ازدواج نرفتید؟
خب
میگم خانواده مذهبی که هیچ ارتباطی، گفتم تو خانواده مذهبی که ازدواج زودتر و تونتر صورت میگیره، اون که دلیل و بهانه نشد عزیز.
من میخواستم نبود آقا.
آخه یعنی شما دنبال چه چیزی بودید و آیا اصلا میرفتید یا نه؟
بله میرفتم، یعنی وگم پیش اومده که من با کسای مختلفی رفتم اومدم، 3 جلسه، 4 جلسه، 10 جلسه، ولی واقعا اون چیزی که میخواستم نبودن.
آیا چیزایی که شما میخواید یا میخواستید با واقعیت منطبقه؟ آیا همچین موجوداتی هستند یا نزدیک به شما هستند و یا اونا هم شما رو میخوان؟
بله بله، ولی میگم مثلا شاید من اونقدر چون خودم دیدگاه های خانوادگیم اونقدر که باید قبول ندارم از نظر مذهبی بودنشون، یعنی خودم زیاد اعتقادات هم اونقدر که باید قوی نیست، ولی خب مثلا اون اشخاص که من باشم یا مثل خانواده خودم بودن یا اینکه خیلی، یعنی تو چند تا زمینه خیلی با هم مشکلات داشتیم.
خب چرا کسایی پیدا نمی کردید که مانند خانواده شما نباشه؟
خب با مخالفت خانواده هم روبرو می شدن.
خب بشدید. نه ببینید عزیز، ما که نمیتونیم خودمون آتیش بزنیم برای اینکه دیگران گرمشونه، و ما حق نداریم خودمون رو گرمتر یا اونا رو گرمتر. حالا بگذاریم از اون. حالا اگر واقعا موضوع شما رابطه جنسی، شما یه راه که کمترین آزار و آسیب داره با اون خودارضایی، راه دیگری نیست؟
خودارضایی هم انجام میدم یه وقتایی، ولی خب حالا اونم بخاطر مسئله درست نبودنش، یا اوایل مثلا فکر میکنم چون یه مقدار اون تعصب خانوادگی بود مثلا فکر میکنم کار گناهه، یا حالا یه سری طرز فکر خودشون، ولی الان مثلا چند وقتی دارم کارم انجام میدم، ولی خب باز اونقدر که باید جواب خواسته من نیست.
نه اون حرفتون درسته عزیز، برای که خود ارضایی فقط جزئی از فشار رو و یه تعادلی رو که بیشتر جنبه فیزیکی و بیولوژیک داره رو انجام میده، کار اصلی رو انجام میده. بنابراین تنها راه همون عزیز، یعنی در طول تاریخ مردم هیچ راه دیگری غیر از این نداشتن، یعنی درگیر رابطه جنسی بشن و نوع سالم درست خوبش هم ازدواج بوده.
بعد سوال دیگه هم که خدمتون داشتم، من بارها توی گفتار شما شنیدم که مسئله جنسی بهتره که مثل دوران بارداری باشه که به 9 ماه، مثل اینمونه که بچه زودتر از 9 ماه به دنیا بیاد. الان از گفته های شما
نه، من قصدم اینی که کسی بگه من یک کسی رو دوست دارم و به عشق برسه و ازدواج بخواد بکنه، یه پروسیس به طور متوسط در دنیای امروز یه وقت 6 ماهی تا 18 ماهی یا حداقل چیزی که مناسب 9 ماهی میخواد، اون حرفتون درسته و یه گفتگوی 500 ساعته دوتا آدم با هم، برای اینا فرقی در موضوع و مسئله نمی کنه.
بخواهی دوست سوالی که داشتم من مثلا شما با این که بعد از 6 ماه 9 ماه یا اون پروسه که حالا برای هر دو نفری ممکنه فرق داشته باشه اگه زودتر این من چون از نظر واقعا جسمی از نظر فیزیکی باید خب بعد مقابلم رو ببینم مشکلی نیست
مثلا این فهم مقصودتون چی عزیز؟
مثلا که زودتر از اون 6 ماه یا 9 ماه چون مشکل نیست که من قبل از ازدواج طرفم از نظر جسمی یا از نظر اینکه خب ببینم مثلا روابط جنسیش به چه شکله چون من این قضیه خیلی برام مهمه.
نه ببینید عزیز، نه حرفی که شما من میزنید بگذاریم از این که شما از حالا از اون ور پشت بون دارید میرید که میافتید پایین، یعنی از این ور حالا مواظب بودید اون ور، بذارید موضوع رو یه ذره روشن کنیم. داستان این که یه انسان در حالت عادی معمولی سالم درست خوبش بهتر است که زن و مرد با هم آشنا بشن مدت چند ماهی که همون حالا 9 ماه بذار رو همون بمونیم با هم آشنا بشن، اگر به مرحله عشق رسیدن با هم ازدواج کنن و اون موقع رابطه جنسی رو داشته باشن. حرفی که شما میزنید این است که من میخوام درباره خوب بودن یه رابطه جنسی با یه آدمی از قبل حتی بدونم، یا کسانی هستن که این عرض من رو اینگونه بهش پاسخ میدن، حرفشونم متوجه هستم که درسته، اما دوتا اشکال داره. اشکال اول این است که رابطه جنسی باید در نوع سالم و کامل و درست خودش ارائه بشه و الا یه رابطه خیلی عادی و معمولی است. دوم، بسیاری از آدم ها که در برخوردهای اولیه با هم هیچ سازگاری و سازشی نداشتن یا اونقدرها راضی نبودن بعدن بسیار راضی شدن و عکسش هم بوده، بسیار بودن کسانی که در برخوردهای اول بسیار راضی بودن بعدن خیلی خیلی ناراضی، چون این موضوع خاصی نیست که وقتی بود برای همیشه باشه، وقتی نیستم همیشه نباشه. اما اگر در دنیای امروز و با عرایض من یک کسی بخواد بقیه سیستم رو بسازه، یه زن و مرد باید همه چیز رو راجع به خودشون به ویژه درباره موضوعها مسائل و مشکلات جنسیشون بدونن و اگر عیب و ایرادی دارن یعنی با آگاهی و دانایی برن اونا رو حل کنن. حتی همونطور که یه مرد باید مطمئن بشه که توانایی باردار کردن رو داره، یعنی اسپرم درسته، یه خانم هم باید هم مسائل جنسی خودش و هم توانایی بارداری خودش اگر به این کار علاقمنده بدونه. یعنی اینا آگاهی های اولیه است که وجود داره و هر کسی که آگاه باشه با این مسائل که شاید 10 ساعت هم بیشتر حرف و بحث دربارش اصلا نیست، یکی دو جلد کتاب هم کفایت میکنه، تا این مشکل و مسائلی داره میره حل کنه. اگر مسائل و مشکلاتی که تو این کتابا هست نداره، خب به احتمال 90-95% دو تا آدم با هم مسئله ندارن. این که با هم هماهنگی و سازگاری رو پیدا کنن احتیاج به یه مقدار زمان و وقته و یه مقدار همکاری و آگاهی، و تازه اگر هم مسئله و مشکلی باشه با کمک گرفتن از متخصص میشه اون رو از میان برد و مسئله رو حل کرد. ولی به این بهانه که من میخوام مطمئن بشم با کسی که بعدن رابطه جنسی دارم کارش درسته و از من میخوام الان رابطه جنسی داشته باشم، همونطور که عرض کردم، اولا معلوم نیست این روابط حتی در آغازش اگر خوب باشه بعدن بمونه و اگر بد باشه بدی باشه که کارش نشه کرد، و از همین ها گذشت وقت ما در رو باز میذارید که هر کس که دلش خواست با هر کسی به این بهانه که میخوام مطمئن بشم رابطه جنسی داشته باشه، و اون وقت دیگه شما نمیتونید محدودیت سنی قائل بشید، چون وقتی گفتید 20 سال 19 میشه، 19 گفتید 18 میشه، مگر اینکه قانونا بخواید قد بکشید. نه از نظر بحثی که الان جنبه علمی و واقعی داره و نه بحث حقوقی، و بعدم شما اصلا خود ازدواج رو زیر سوال میبرید، برای که وقتی قرار شد هر کی با هر کس دلش خواست رابطه جنسی داشته باشه، مفهوم ازدواج که پذیرفتن نظام اجتماعی است از رابطه جنسی میان دو نفر به هم می‌ریزه. بله، و اگر شما میخواید هر کسی با هر کسی دلش خواست برای که مطمئن بشه از نظر جنسی با هم توافق دارن با هم باشن، خب حالا بگذارید اگه نشوشن طلاق بگیرن. چرا طلاق یه دفعه مهم شد؟ شمایی که ازدواج رو ملغا میکنین، حالا چرا برای طلاق ذره حساسیت نشون میدید؟ فرض کنید از 2-5% آدمان بعد از ازدواج و کوشش‌هاشون متوجه میشن که توافق جنسی ندارن، مثل توافق راجع به هر چیز دیگه جدا میشن. از شما از کجا میدونید که این آدم پدر خوبی هم است، مادر خوبی هم است؟ از کجا میدونید که در وقت نداری یا بیماری هم چنان کنار شماست، یا وقت ثروتمند شدن و یا قدرتمند شدن؟ ما هیچ تضمینی برای هیچی نداریم، بنابراین ما با اساس یه حداقل‌هایی انتخاب اونو میکنیم، ولی دلیل نداره به خاطر اون یه دفعه از این ور بیان بگیم که ما میخوایم چون مطمئن باشیم پس رابطه جنسی رو قبل از عشق و ازدواج خواهیم داشت. این البته فقط توصیه و نظر من بوده، امکان داشته باشید به منم هیچ ارتباطی نداره، ولی اگر نوع درستش هست. حالا بذارید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت هستم، شنگ و نجبن با ما باشید.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57، 1-800-306-49-57، zamanproductions.com. Hey Zahid Divan, hey Divan, Shishan, Divan, Yaman, to Sajed.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی. چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم. از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی، هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرونی هم داره که برای ما جوانای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000، 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
بار دیگر ما ایرانیان به یاری هموطنان دردمند خود می آییم. داروی بیماری HIV/AIDS که گروهی از هموطنان را زمینگیر کرده است، به همت سازمان آرم کشف گردیده و در آخرین مراحل تولید احتیاج به کمک و یاری شما دارد. یک شنبه 9 جون از ساعت 12 ظهر الی 7 بعد از ظهر، ایرانیان بار دیگر همت والای خود را برای کمک به یکدیگر به عرصه تماشا می‌گذارند. این تلتان از طریق رادیوها و تلویزیونها، از جمله کانال 18، با حضور هنرمندان و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی پخش می‌گردد. یک شنبه 9 جون ساعت 12 ظهر با هم و در کنار هم.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشت مو، عضو 08 و 50-50-100.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. این سوالی که دارم،
اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید، خیلی خیلی ممنونتون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. الان صدام بهتره؟
بهتر شد. بله، بفرمایید.
مشکلی که من دارم در رابطه با رفتار خودمه و حرکتی که تقریبا دو سه روز پیش انجام دادم در رابطه با پسر 30 سالم و نمیدونم این حرکت هم درسته یا نه و از شما کمک میخوام.
بفرمایید.
اینه که پسر من 30 سالشه و طولانی ترین زمانی که کار میکنه به یک سال نمیکشه، از کار میاد بیرون حدود 10-15 سال این وضعیتشه، یعنی از زمانی که اومدیم اینجا و اهل استفاده ماریوانا و آبجو و تمام این 10 سال گذشته زندگیش در این خلاصه شده که شب بشینه پای برنامه کامپیوتری صبحم ساعت هر ساعت بره سر کارش برگرده یه غذا بخوره کام. نه با دنیا ارتباط داره، نه دوستی داره و میدونم که دیپرس شدیدم هست، ولی من همه به هم گفتم که بذارش با حال خودش باشه، ولی حس اون نگرانش بودم، همه چی یه جوری یادکش بودم، دنبالش بودم، اما اطرافیان عقیده دارن که وجود من باعث بده که این بدتر بشه و عصبانیت شدیدی داره. بعد این موقع ها حتی هیچ کسان خونه نیست، همه چند وقت میشه که دو ماه پیش منم میدم عصبانی شده، بعدم گفتن خیلی زیاده رویه کردم، در و دیوار همه رو به هم ریخته بود، داغون کرده،
بدونی که کسی خونه باشه،
بدونی که کسی خونه باشه، وقتی که حرف میزنه یه چیزی که اون حالت عصبانیش میشه، میبینم این آوارهاش فشار میده فکرشه که میخواد خودش رو کنترل کنه. در مهمترین مشکلی که الان دارم همش به اطرافیان شک داره، فکر میکنه همه ازش میخوان سوء استفاده کنن، همش میخوان از یعنی دولت دنبال میشه، میخوان یعنی نه اون که حالت بگیرم سوزوکرمیان نمیدونم اون فکر نمیتونم باشه، ولی به همه شک داره و من فکر میکنم بیشتر این مواد ماریوانا که میکشیده و قرص دیپرشن هم که دکترش بهش میداده درست استفاده نمیکرده، بعضی موقع با مواد استفاده میکرده دود میکرده دیگه، به این نتیجه رسیدم که اصلا من از زندگی بیام بیرون. بعد گفتم شاید من فشاریم، ولی هم میخواد کنارش باشم هم نمیخواد، هم میخواد تنها باشه هم به من میگه دلم تنگ میگیره،
نمیدونم چی کار کنم. شما الان چند تا فرزند دارید؟
سه.
اون دوتای دیگه کجا؟
اون دوتای دیگه ها کنیم که شهریم کچیکه سر کاره ببودم سر کاره و از زندگیشون هم خوبه، فقط این که به هم
این چندومی هست توی؟
دفتی.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون گرفتاری ها و بیماری های روانی چی بوده؟
من تو خانواده یعنی شوهرم که الان جدا هم اونم تقریبا این مسئله افسردگی رو داشتن، به مقدار شاید به این افسار که خوبه شک میکنن هم درشون بود، شاید بکردم اونم ممکنه لکی باشه.
نه شما قرار نیست تصمیم بگیرید، شما قرار گزارش بگیرید که چه مشکلاتی وجود داشته تو خانواده. همسرتون آدم شکاکی بود؟
نه شکاک نه.
پس کی شکاک بود؟
خودم ممکنه.
شما خودتون یعنی چی شکاکی؟
یعنی حالت بیشتر بدبینی دارم تا مصابی و به روایتی دخترم هم فکر میکنه که شاید بدبینی های من به شکاک بودن من باید بوده که پسر من میدونی بشه، چون بیشترم اون دوره برای من بوده.
خب غیر از شما تو خانواده نه، ما الان فقط تو نزدیک توی خانواده شما ایم. تو خانواده شما غیر از شما آدم شکاک، آدم وسواسی، آدم افسرده، کسی که مشکلات روانی داشته کیو دارید؟
دیگه از دور بر خودمون، من نه به خواهر برادرم سراغ دارم، نه به پدر مادرم،
پسر عمو دختر خاله پسر دایی شما نداشتید که مریض و گرفتار باشن؟
خیلی وقت پیش شد سرایی حدود 3 سال پیش من یه پسر خاله داشتم که بسترش کرده میکنم، میگفتم که من موقع نمیدونستم که در این 7 سالی گفته بودم که آره حالت روحی قابلی درستی نداری و بیمارستان بسترش کرده بودم.
بعد چی شد اون؟
خبر ندارم وقت شده.
خب وقت تو خانواده همسرتون چی؟
تو خانواده همسرم نه
خبری نبوده. خب ببینید، حرفایی که شما راجع به پسرتون میزنید بیماری کامله، این که تحت تاثیر ماریجوانا است معمولا نه، ولی میتونه اون برانگیزنده باشه، ولی حرفا داره میره وارد، یعنی الان حرفا وارد حریم بیماری روانی شده. پسر شما بیماره، بیماریش بیش از داستان افسردگیه و اینکه شما دلتون نمیخواد بپذیرید که حال ایشون بده، یه کسی تو خونه تک تنها بوده، عصبانی شده، زده به در و دیوارو شکسته، قورت کرده. یعنی چی؟ اینکه دیگه جایی برای سلامتی باقی نمیگذاره عزیز. شما اگه قرار باشه یه همچی چیزی رو هنوز فکر کنید که ای با ایرادی نداره، پس بیماری چیه؟ اونم بی‌دلیل. حالا یه زمانی یه کسی با کسی اختلافی پیدا میکنه، اشکالی پیدا میکنه، و اون وقت نتیجهش خب یه مراحلی است که ممکنه در برخی از آدم‌ها پیدا بشه، اما در این حد نه. فرزندتون نیاز به کمک جدی داره. این قرص افسردگی رو چه مدتی است قبل یا چه مدت قبل به او دادن؟
زیاد نبود، چون این اواخر رفته بود سر کار و ممکنه بود از بیمش استفاده کنه. شاید بگم دسته ماهی بود که دکترش بهش داده بود، ولی بعد متوجه شدم که اونم یه بهانه می آورد که این بدترم کرده خوردم، درست استفاده نمی کرد، ولی کوتیاش همه دیدم خالیه، که حالا یا با مواد می زده می کشده یا از، ولی روی دفتر دکتر استفاده می بینم که نمی کرد.
ولی دکترش که روان پزشک نبود، دکتر عمومی بود؟
نه نه نه، دکتر معمولی، دکتر عمومی بود، نه متخصص روان شناسی. نه حتی هم من بهش گفتم اینو باور نداشت. خودش هم میگه، میگه من این بار حاضر مسئولگی دارم یا مشکل دارم، ولی افتاد اون موقع که بیمه داشت گفتم برو دکتر ببین، دیگه باور نداشت. حالا نمیشه دیگه از کارش اومده بیرون به خاطر همون مسئل عصبانیتی داشته و الان دیگه کار نداره، در نوز بیمهش هم قرار نباید که بیرون کمکش کنم.
نه من ببینید عزیز، مجایی نیست که شما ببینید چه جونه کمکش کنید. من نمیدونم، موضوع این است که فرزند شما بیماره و اگر معالجه نشه حالش بدتر میشه، برای خودش و دیگران خطرات جدی میتونه به وجود بیاره.
همون من نگرانیم اونه.
خب با نگرانی که مشکل داره، نمیشه قرار یه کاری براش کرد. ایشون باید یه جوری اگر در حدی براتون ممکنه که بعید میدونم، ولی اگر میتونید باید ایشون بره پلوی روان پزشک. بیمه داره یا نداره بعدم پول میده، ولی اینکه شما اگر $100 یا $1,000 اینجا خرج کنید، بهتر از اینی که $100,000 اگر داشته باشید یا نداشته باشید بهتون تو یه حادثه ضربه بزنه و لطمه بزنه به خودش و شما. بنابراین موضوع بیمه و اینها نیست. فرزند شما با حرفایی که میزنید بیمار است و میتونه گرفتارتر بشه و باعث دردسر خودش و دیگران بشه.
یعنی اومدن من بیرون که فکر کردم از خونه بیام بیرون و باش زندگی نکنم، فکر میکنین بدتر میشه براش؟
اصلا فرقی به نظر من میتونه نکنه، ولی آخه قسم ببینید عزیز، شما حالا باز دنبال یه راه حلی میگردید که راه حل نیست، راه فرار هست ولی راه حل نیست. راه فراری که برخی از اوقات تازه جوابش هم خیلی بدتر از ماندنه. به علاوه من نمیدونم فرزندتون از خونه بیاد بیرون، خونه مال کیه که بیاد بیرون؟
نه خونه نه، اون یعنی اجاره تحتون اومدیم یه کار ما من جدیدن یعنی با من اومدیم اینجا ایالت کالیفرنیا به خاطر هواش، چون یه شهر دیگه بودیم که خود حالت افسردگی بیشتری داشت، به خاطر هوا اومدیم اینجا و این کار گرفت که کرایه خونه نه کرایه یعنی کارش کرایه میداد دیگه. الان از آخر ماه هم چون کار نداره کرایه نداره، من اومدم پیش دوستان، ولی من خودم هم کار نمی کنم متاسفانه، این کاری هم که تازه جریان گرفتم قضی کمکی نمی تونه برم بکنم از این کاری سرویسی، ولی نمی دونم.
نه آخه برم ببین عزیز، بذار من اولا صورت مسئله رو من نمی فهم. شما می فرمایید که اون یه خونه ای اجاره کرده و من از اون خونه الان اومدم بیرون، اومدم خونه دوستان، و بعدم حرفتون این است که ایشون چون درآمدی نداره خب معلوم از اونجا بیرونش میکنن. خب شما دیگه پس داستان این که دوستان به من میگن بیا بیرون یا میخوام بیام بیرون که اصلا معنایی نداره، خونه ای نداره که شما بخواید درش باشید.
درست، یعنی دوستان میگن اگه بیای بیرون شاید اون دوباره برگرده بره دنبال کار و اون زندگیشو بچرخونه، ولی وجود من شاید باعث شده که این
نخواد. من حالا با دوستان کار مثلا سوال شما نمیکنم، شما که اولا بیرون میرونم که خونه نداره، بنابراین دوستان توصیه چیه میکنن؟ توصیه که شاید بره سر کار، شاید بره سر کار. بنابراین تموم شده رفت. شما اگرم نره سر کار که فرقی نمی کنه، ایشون باید بره یه جایی شب بخوابه، خب یه جایی می خوابه احتمالا، و برای خودش خطر و ضررهایی هم درست می کنه و برای دیگران.
البته اینا بهتون بگم قبلنم قبل از که این کار رو بیاد یا ما بیان اینجا، خودش تو شرایط گذاشته بود که حتی یه مختی ماشین زندگی کرد و با همونم راضی بود. برندانم بازم میگه مثلا نیستن که بخوام برگرم من تو ماشین زندگی کرد.
خیلی خوب، بنابراین به نظر من شما که نقشی تو زندگیش ندارید، فرقی هم حرفتون و کارتون نمی کنه. بعدم تا با حالم برای کاری نکرد، بنابراین شما فقط یه مقدار از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و امیدوار باشید که او هم برای خودش و دیگران گرفتاری درست نکنه. ولی اگر از جانب خودتون یا برادرش یا هر کس دیگری نقشی، تأثیری، اثری بتونید روش بگذارید، اینه که بره دکتر و دکتر روانپزشک که بتونه تشخیص بده و داروی مناسب رو بهش بده، که امیدوارم دارو رو مصرف کنه. اگر این کارو بکنه امیدی هست، اگر نه که فقط باید منتظر شد ببینیم چگونه کارا خراب میشه. البته کار دیگری از دست شما ساخته نیست. الان هم که شما بیرونید دلیلی هم نداره که راههایی پیدا کنید که با هم باشید، برای که بودن شما با هم کمکی نمی کنه. بگذارید حالا که به اینجا رسیده و شما هم تأثیری تو زندگیش ندارید، بذارید ببینیم خدا او چه می کنه وقتی شما نیستید.
همین، من به خاطر هم نفسم پرسیدم، برای که من با خودم این جنگ دارم که آیا این حرکت من با این شرط اون درسته.
آخه معلوم نیست هیچ کس، آخه من اطلاعاتی ندارم که اصلا پسر شما کجاست عزیز، ولی آخه شما اصلا خودتون رای نه، شما نه درآمدی دارید، من نه درآمدی نداره، چوری میخواید با هم زندگی کنید، کجا زندگی کنید؟ پس بنابراین چرا سوالی طرح میشه که اصلا سوال نیست، اصلا سوال شما نیست. بنابراین حالا که این گونه شده و همه اینا به شما تحمیل شده، به نظر من شما هم در جایی که هستید بمانید، امیدوار باشید که او یه کاری پیدا کنه و یه قراری و ثباتی به زندگیش بده. اگر هم یه فرصتی برای شما و بقیه فامیل پیدا شد ببریدش دکتر، همین. اگر این دو سه تا کاریست که فعلا میتونین انجام بدید، و امید من این است که این کمترین بدی باشه که در اتفاق میفته، و بعدم وقتی آدم تو زندگیش کاری نمیتونه بکنه بهتره بپذیره که کاری نمیتونه بکنه تا اینکه خودش آزار بده و یا کاری بکنه که غلط. به هر حال امیدوارم که این ایام سخت براتون بگذره.
ممنونم.
شنگ و نجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش برای پیام های خودم استفاده کنم. اولا همین یک شنبه 9 جون به همت انجمن استادان و پژوهشگران برنامه 4 ساعته‌ای برای پزشکان عزیز برای ساعت‌های مربوط به آموزششون از نظر گرفتن اجازه کار از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر در UCLA درباره استراب و استرس من سخنی خواهم داشت. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست، و اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با انجمن استادان و پژوهشگران تماس بگیرید. به هر حال همین یک شنبه 9 جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر در UCL. همچنین با آگاهیتون میرسونم که به دلیل درخواست بسیاری از دوستان به خاطر تعطیلات تابستان و فرزندانشون، من از آقای محمدی خواهش کردم که درباره ADD و ADHD و تست تووا و نورو فیدبک اطلاعاتی در اختیار دوستان علاقمند بگذارن. دو کنفرانس که البته یکیش که پر شده فردا چهارشنبه پنجم ولی 12 و شاید هفته بعد رو هم بهش اضافه کنن خواهد بود. ورود رایگان هست برای مدت 2 که در خدمتتون خواهم بود، اما به دلیل محدود بودن جا باید محل خودتون رو رزرو کنین. لطفاً با تلفن آقای محمدی 818 451 66 66 تماس بگیرید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید، و بالاخره با آقای دوستان میرسونم که 28 سخنرانی رو در اروپا خواهم داشت که به ترتیب از گوتنبرگ، استکهلم، ملمو، اسلو، وین، اتریش و آمستردام، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و لندن خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com به دست بیارید یا با تلفن 10-926-5026 تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنجشنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989 عبیر.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیویی من که 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیورلی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه‌های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکل پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تازانا انجام می گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟
این بخش از اخبار را شرکت محصولات غذایی صدف به شما تقدیم می‌کند. امروز حتما کباب کوبیده آماده صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید. متشکرم.
ببخشید من میتونم دو سوال از حضورتون داشته باشم؟
خواهش میکنم. نه بفرمایید.
ببخشید من سوال اولم اینه که من موف کردم کانادا هستم. الان یه فرما پیش یعنی اکتوب موف کردم به آمریکا. بعد چون با شوهرم همیشه اختلاف داشتم، تصمیم گرفتم که دوباره برگردم کانادا برای اینکه بخوام ازش بدرشم. من الان دو تا بچه‌ام دارم، یکیش 4 سال و نیمه و یکیشم 3 سال و نیمه.
ولی الان که نه صبر کنید، شما چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما 7 ساله.
اون وقت بعدن چه مدتی است کانادا هستید؟
من کلا اینجا 10 سال اینجا.
10 ساله اونجایی. همسرتون کجا بودن؟ قبلا کانادا بودن؟
آمریکا بودن.
اون وقت چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
یک سال.
خب حالا چرا شما اومدید به امریکا؟
من اومدم به امریکا چون که خب فکر میگردم آمریکا خب بهتره، ارزونتره. بعد خب شوهرم تون قبلا اونجا بوده، همیشه از اونجا تعریف میکرد و خودش هم بیشتر اونجا رو دوست داشت. بعد منم خب دیگه قبول کردم که برم. بعد ولی مشکلات اصلی ما یعنی مشکل مکان نبود. یعنی یه بارم من به شما زنگ زدم قبلا، به من گفتین که اصلا مشکل شما مکان نیست، مشکل شما اختلاف خودتون است. که بعد با یکی صحبت کنیم که هنوزم نکردیم چون خانواده واقعا هزینه خیلی بالاست، ما نداریم اون مقداری که بتونیم بریم برای این کار.
شما یعنی شما فکر کنین هزینه جدایی رو شما و همسرتون دو تا بچه‌ها از نظر مالی نمیگم حاضرید بپردازید چون پول ندارید برید دکتر؟
اینه که یکی هم که شوهر من میگه که یه من همه چی میدونم، این چیزایی که اینا میگن من همه رو میدونم، نمیاد این که نمیاد.
شما خودتون چرا نمیدید که ما چیکار کنید؟
خودم حالا
شما خودتون چند سالتونه؟
من 34 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
37 سال.
خب اون وقت شما اگر جدا بشید بچه ها پا کی میمونه؟
بچه ها شهرم قبول کردی که با من باشن، یعنی مدرسه شون اونجا باشه، تابستان ها برن اونجا دیگه هر چی کورس بگه.
بچه ها پسرن یا دخترن؟
یه پسر یه دختر.
اون وقت آخر کورت که نمیذاره شما تو دو تا کشور مختلف باشید مگر اینکه توافق کنید؟
دختر من زیاد مشکل ندارم، یه بچه ها رو بهت میدم.
خب وقت از در هزینه زندگی بچه ها و شما چه خواهد شد؟
هزینه که من اینجا یه درست خوندم میتونم برم سر کار، بچه ها میرن مدرسه.
پس بنابراین شما از نظر مالی محتاج ایشون نیستی؟
نه اصلا.
خب حالا فکر بکنید این طلاق شما درسته؟
نه به خاطر همین من چون الان تایم اومدم اینجا فهمیدم که اصلا نمیتونم طلاق بگیرم، چون واقعا برام سخت این دو تا بچه نگردارم و خودم هم خیلی احساس نیاز نمیدونم، با اینکه اونه انقدر عذیتم میکرد به صورت یعنی خیلی عذیت میکرد، خود لبونش بود خیلی فحاشی میکرد و میکنه ادامه داره، به خاطر همین تصمیم گرفتم نرم، یعنی من انتخابم به قول شما بین بعد و بدتر، اگر جداشم بدتر اگه بمونم خدمت و یکم که خیلی وقتا ضربه میخوره. تصمیم گرفتم که بهش گفتم که من برمیگردم شیکاگو، اونجا هم میریم که چیز میکنیم، میریم دکتر رو با هم بالاخره میریم دکتر مریض.
ایشون قبول کرد که بیاد دکتر؟
ایشون قبول کرده، یعنی دو داده، یعنی زیاد من مجبورش کنم میدونی اینجوری نیست که اصلا
نه من کاری ندارم به مجبوری. شما سبقید شما ایشون با طلاق موافقن یا مخالف؟
خودش زبونی میگه آره، ولی هیچ وقت نمیره مثلا اقدام کنه، همیشه میگه من امروز دارم میرم، من فرمشو پر میکنم، من امروز به وکیل زنگ زدم، همش بازی در میاره، ولی هیچ وقت عملا نکرد.
خب حالا پرسش تو شما از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که من الان تصمیم گرفتم که از جدا نشم و میخوام ببینم که من اگر برگردم به آمریکا اونجا پسرم میتونه از این ستام، نه از ستام دیگه میتونه بره مدرسه، یعنی 5 سالش بشد، ولی این کانادا اینجا یه آپشن داره که برای 4 ساله ها، یعنی اون دختران که 3 سال نمیشه از این ستام هم میتونه بره فول تایم کیندرگاردن. بعد اینجا یه حسن دیگه که داره اینه که شوهرم میتونه بیاد اینجا فول تایم درس بخونه، تو اونجا باید بیشتر کار کنه. من موندم که مثلا من این آپشنایی که اینجا داره رو اینجا قبول کنم یا اینکه برم اونجا. شوهرم میگه اگه بمونی گرین کارت رو دست میدی، من هیچ وقت برات اپلای نمی کنم و منم دوست دارم که یه روزی برم یعنی آمریکا یه جای خون، یعنی به خاطر هوا برم مثلا یه جای خوش آب و هوا کنم، حالا نمیدونم یعنی کدوم انتخاب کنم، لاس به قول شما نیزم مثلا نمیدونم کدوم شهر کدوم کشور.
نه آخه شما اول شما دلتون میخواد برگردید با همسرتون زندگی کنید. بسیار
بله.
ایشون هم شما رو قبول میکنن، شما همینطور قرارم شد که برید کمک بگیرید که مسائلتون حل کنید. خب الان کجا میرید شما با هم زندگی بکنید که هر دو راضی باشید بایش؟
الان هم نمیدونم اصلا اون
آخه نمیدونم نیست نه نه من میگم هر کدومتون به چی راضی هستی، من که نمیدونم تصمیم رو بگیرید. ایشون میگه کجا زندگی کنیم و چرا؟
ایشون میگفته که اول آمریکا زندگی کنیم که من براش توضیح دادم اگر بیای من کانادا اینجا میتونیم بخواد یه درست حساب داری بکنه.
نه نه صبر کنید، شما صبر کنید. ایشون میگه من ترجیح میدم امریکا. شما حرفتون این است که و ایشون ای بهشون من بگم چرا ترجیح میدید امریکا رو، پاسخشون چیه؟
پاسخشون یه پاسخ بی خوده، میگه که آمریکا بهتر از کانادا.
اوکی.
آمریکا.
حالا آمریکا حالا بهتر. شما حرفتون این است که کانادا بهتره، چرا؟
من میگم که الان در حال حاضر تو این آپشن و این کانادا داره که ما تو درآمد مالی هم نداریم که اگه بریم آمریکا بشونم اینجا بچه‌ها رو فول‌تایم بذارم جیشه. میگم که من از این اپورتونیتی که توی کانادا هست استفاده کنم که سنشون که به سن اسکول برسه بعد بتونیم موف کنیم بریم اونجا که شوهرم هم یه درس هم بخونه.
درس برای چی بخونه ایشون؟
به خاطر اینکه میگه که من درس نخوندم و همیشه کارهای عادی کرد و درآمدش همیشه پایین هست، دوست داره که یه درسی بخونه.
یعنی ایشون در زمانی که آزاد بوده و بچه نداشته و زن نداشته و گرفتاری نشده درس نخونه، در سن 37 سالگی با دو تا بچه و همسر و نارضایتی شما میخواید ایشون رفته دارن درس بخونن؟
خب دیگه
خودش بگه نمیخواد برم. شما خودش نمیخواد بره، این موضوع اونیست، شما برش موضوع درست میکنی؟
خودشون دوست داره، همیشه دوست داشته بخونه.
من نمیگم دوست نداره، ایشون نمیخواد، چون تو برنامه‌اش نیست. برای چی بیاد کانادا که بخواد بره بعدن درس بخونه؟
برای تو برنامه‌اش هست، همونجا هم که بودیم میخواد پارتاین بخونه، برای اگر بیاد کانادا میتونه اینجا استاد بگیره پارتاین بخونه، برای اونجا این چیزی برای اون بعد شرایط اون نداره، مجبور پارتاین بخونه که اونم سالها طول میکشه.
تو حالا اگر شما این استدلال رو بهشون که ایشون جوابش چه خواهد بود؟
جوابش اینه که میخواد بیاد اینجا.
حالا بس تموم شد اخه عزیز من. ببینید شما خیلی خود رأیید، یعنی شما میگید من برای تو میخوام تصمیم بگیرم، میگه نمیخوام برای من تصمیم بگیرم. شما هنوز سر اون حرف ایستادید؟ من دو دفعه ازتون میخواستم بپرسم مطمئن بشم. آخه شما نه دیگه، این که راه درستی نیست عزیز. بعدم همینه که گرفتاری پیدا کردید. حالا اولا در این مورد، حالا داستان از دست دادن امکان گرین کارت مربوط به کدوم کشوره؟ چون یه ذره مخلوط شد نفهمیدم.
گرین کارت برای اینکه شوهر من میگه که تو من گرین کارت رو دیگه برات نمیگیرم. منم چون الان مثلا 7 ساله خب دوست داشتم که همیشه اینو بگیرم.
گرین کارت کجا رو؟ گرین کارت امریکا رو؟
آمریکا.
چرا ایشون نمیگه؟ اگه شما زن شوهر هستی شما میتونید بهت فایل کنید، احتیاج به اجازه ایشون نداری.
برای من هم کار کردن پارسال، ولی چون جونت خانسه میخواستم ما پیدا نکردیم جونت خانسه، همه کیس هم کنسل شد. الان دوباره باید از اول فایل کنه.
خب شما که با هم ازدواج کردید، دو تا بچه، ایشون وضعیت مهاجرتش چیه؟ سیتیزن هن؟
بله.
خب پس بنابراین اگر ایشون چه دلیل داره که با این کار مخالفت کنن که شما گرین کارت بگیرید؟
من اینکه میتونم، من خیلی میخوام گرین کارت بخاطر این.
خب بخواد، من نمیدونم ایشون چی فکر کنه. ایشون بتونه به شما گرین کارت بده که هر آدمی و هر کسی که بخواد اگر مسئله نش باشه چرا که نکنه. شما همسرش هستی، دو تا بچه میخواید با هم زندگی کنید، ایشون به شما نخواد گرین کارت بده که چی بشه؟ مگر اینکه فکر کنه شما گرین کارت رو میگیرین خود بلند جداش.
آره شاید هم اینجوری میگه. بعد یه فکر دیگه هم که مثلا بعضی وقتا من میگه که من اگر بیام کانادا درس خوندم میگه که تضمین نیست، من چهار از تو جدا شم تو گرین کارت تو دیگه من برات نمیگیرم و درسم خوندم.
نه بازی در نیر عزیز. ببینید شما، من نمیدونم، حرفایی که میزنید تو متوجه هستم. اولا به نظر من ایشون نمیخواد بیاد تعیین کننده و تصمیم گیرنده، متاسفانه ایشونن، بی خودی بازی در نیارید بمونید. دوم این که شما در اینجا، این که بچه ها زودتر برند، و متوجه هستم که وضعیت آموزش کانادا رایگان هست و در یه زمینه‌ای هم بهتر، ولی خب اگرم در امریکا جای خوبی باشید اونچنان هزینه ای نداره، نتیجتا چاره ای نداره جز این که فعلا ایشون بمونه اینجا. مسئولیت بذارید به عهده ایشون کار بیشتری بکنه، یا خود شما هم کار بکنید، درآمدی داشته باشید که بچه‌ها رو بتونید رسید مدارس خصوصی، برای فرستاد مدرسه خصوصی که حداقل کوچولو هم مسئله نره، بزرگم که میتونه بره به هر حال مراکزی که دولتی هستن و هزینه براتون نداره.
مثلا فکر
می‌کنید
که بچه‌ها مثلا
تو مدرسه باشن
خیلی بهتره
تا خونه باشن؟ درسته، بدون تردید، با توجه به اشکال اختلافاتی که شما دارید، بعدم فاصله سنیشون هم نزدیکه، پسر و دختر هم هستن، یه مقداری احتمال اختلاف و اشکالشون بیشتره، بنابراین بذارتشون برن محیط‌های آموزشی، بعدم برنامه‌ای درست کنین جایی که هزینه نداشته باشه، ولی اونا رو مشغول و سرگرم می‌کنه، هم شما رو آزاد می‌کنه، هم اونا آسیب نمی‌بینن.
بعد یه سوال دیگه، من این مثلا اگر بخوایم، اگر شوهرم بیاد اینجا مثلا 7-8 سال دیگه بخوایم موف کنیم به آمریکا، بچه
هایی
که دوباره
چون مهاجرت
میشه ضربه
نمیخورن. نه بچه ها قراره بعد از 6-7 سالگی جا به جا نشن. بنابراین
خب
آخه شما عزیزم شما آخه از حالا تصمیم گرفتید که 7 سال دیگه میخواید برید کانادا، آخه قربونتون شما تصمیم امروز تو نمیتونی برای 6-7 سال بعد برای چی تصمیم بگیرید؟ خب همینه که ایشون هم به این فکر میافته که ایشون هم میخواد گرین کارت بگیره بعد سیتیزن بشه بعد بره کانادا بعد از من جدا بشه. و شما برنامه هاتون یه ذره توش بازیه دیگه. من اصلا نمیفهمم شما در کانادا و امریکا میتونید زندگی کنید، خب بکنید، یک شو انتخاب کنید بکنید و تمومش کنید. چرا بعدن نه چرا بعدن چرا میخواید؟ آخه شما انتخاب کردید عزیز من، شما وقتی که ازدواج میکنید دوتا بچه دارید که شما یه دفعه تعیین کننده نیستید. آخه چرا شما فکر میکنید؟ بعدم انتخاب شما که خیلی پای و مایه‌ای نداره. یه زمانی هست که شما میگید اینجا بمونم به خاطر مسائل امنیتی و خطر مرگ و زندگی باید برم یه جایی. تفاوت امریکا و کانادا با دوتا شعاری که شما میگید کانادا بهتره، ایشون هم میگن امریکا بهتره. هر دوتاش هم درسته هم غلطه، هم بیمعنی تر از هر فکر دیگری. بس به اینکه آدم کجاست، چه شرایط و وضعیتی داره و چگونه زندگی میخواد داشته باشه. این تفاوتش مثل خوردن دوتا خورشته که حالا یکی اینو دوست داره یکی اون رو، ولی دیگه قرار نیست سرش آدم دعوا کنه.
نه نیگه کنیم، من به خاطر آمریکا فقط به خاطر هوا هوا چون تورنتو خیلی هوای سردی داره و من اصلا دوست ندارم یه جای سرد باشم تا آخر عمرم. دوست دارم که بعدا موف کنم به همون مثلا توی کالیفرنیا و به خاطر هم میگم که بچه ها ضربه نخورن دوباره بخوام موف کنم. میگم اگه بخوام برم
شما که الان دارید میگه تو امریکا هستید، امریکا رو دارید حل میکنید؟
نه الان کانادا هستم.
حالا خب میدونم آخه همسرتون میگن بیا امریکا زندگی کنی. خب اگرم ایشون آره کار مشخصی نداره اینجا کار پیدا کردن، خب بیان ایالت کالیفرنیا هم که شما گرمتون باشه.
خب الان کارش آخه درآمدش برای کالیفرنیا کافی نیست
عزیز من. ببینید بعضی سری حرفا همینجوری میزنید. ایشون میتونه کار، اگر من که نگفتم بیاد، کار پیدا کنه، از توانایی مهارت داره که استفاده کنه کار پیدا کنه. علاوه کالیفرنیا به طور کلی ممکنه گرانتر از بسیاری از ایالت‌ها باشه، ولی در کالیفرنیا با همون درآمدهای کمی که جای دیگه زندگی میکنن اینجا هم در مراکزی میشه زندگی کرد. یعنی یه بعدم شما چرا خودتون در صحنه نیستید؟ شما چرا خودتون که به هر حال درآمدی نتونید تولید کنید که بتونید اگر کم بوده هزینه‌ای هست رو جبران کنید؟
خب من بهش میگم
میام
موف کنیم به اونجا، قبول
نمیکنه. نه باز عزیز ایشون قراره کار پیدا کنن که بیم کار کنن. دوم شما مسئله اینه شما چرا کار نمیکنید؟ شما این کار بکنید خب اون هزینه رو جبران میکنید. ما با تفاوت شما جبران میکنید دیگه.
درسته. خب بعد برای من دوباره اپلای کنه و یک سال خودش میمونه.
خب بکشش فرقش چه؟ شما هر جا برید باید صبر کنید. ما که یک سال که اپلای کردیم که تو آسمون زمون آویزون نمیشیم. میریم یه فرم پر میکنیم 3 ماه بعد 6 ماه بعد یه سال بعد میگم بفرم. عزیز چرا داستانا رو مشکل میکنید؟ مثل کسانی که
من اصلا نمیدونم.
خب وقتی
شما چی میگین؟ یعنی اصلا نمیدونم فکرم چیه.
شما تکلیفتون معلومه چیه؟ شما دلتون میخواد فقط به میل خودتون با کمدانی خودتون یه انتخابی برای همه بکنید، وقتی مخالفت باهاتون میکنن میگید تکلیفمو نمیدونم چیه. تکلیف علت این که من میخوام برم توی مغازه یه کفش بخرم $100، میخوام کفشو بخرم $100ش هم نده. حرفم اینه که به من میگه $100 بده کفشو بهت بدم، میگم من تکلیفمو نمیدونم. تکلیفمو نمیدونم یعنی چی؟ من کفش مجانی میخوام وجود نداره عزیز. شما الان تکلیفتون نمیدونید چیه. همسرتون میگه بمونیم در امریکا، من اینجا رو ترجیح میدم، اشکال و اختلاف هم اندازه کافی دارید، شما اینجا میمونید. بعدم شما اگر برای ایشون کار پیدا شد، نه بیکار با یه زندگی 4 نفری که نمیشه راه افتاد بی حساب، اگر ایشون کار پیدا کردن بعدم شما هم قرار شده کار بکنید، بنابراین هزینه های اینجا هم زیاد نخواهد بود. ایشون اگر مطمئن باشه شما کار میکنید که نمیتونه اون بهانه رو بیاره. اگر هم دنبال بهانه و بازی هستید و اهل دعوایید که فرقی نمیکنه، یه موضوع و مطلب دیگه پیدا میکنید بعد به خاطر اینکه چرا اینجا برف نمیباره. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. من متاسفانه به پیام ها اخبار رسیدم، من ناچار ازتون خداحافظی کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55. 310-294-55.
با چند ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرینطبیب.com.
بار دیگر ما ایرانیان به یاری هموطنان دردمند خود می‌آییم. داروی بیماری HIV/AIDS که گروهی از هموطنان را زمینگیر کرده است به همت سازمان آرم کشف گردیده و در آخرین مراحل تولید احتیاج به کمک و یاری شما دارد. یک شنبه 9 جون از ساعت 12 ظهر الی 7 بعد از ظهر ایرانیان بار دیگر همت والای خود را برای کمک به یکدیگر به عرصه تماشا می‌گذارند. این تلتان از طریق رادیوها و تلویزیونها از جمله کانال 18 با حضور هنرمندان و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی پخش می‌گردد. یک شنبه 9 جون ساعت 12 ظهر با هم و در کنار هم.
رستوران مورد علاقتون رو پیدا نکردین؟ حتما هنوز سری به رستوران راندوو آف کباب در شهر لک فورست نزدید. راندوو آف کباب همه روزه با منوی مخصوص، بوفه با انواع کباب‌ها و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی با قیمت‌های بسیار مناسب در انتظار شماست. کیترینگ راندوو آف کباب آماده پذیرایی در جشن‌ها و مهمانی‌های شماست. وعده ما در راندوو کباب واقع در شهر لک فورست. 949-4600-800. 949-4600-800.
موش نوی پروڈکشن تقدیم می کند کنسرت انریکو ماسیاس، پنجشنبه 6 جون، سبان تیتر، واقع در 8440 ویلشر بولوارد بیورلی هیلز. شروع برنامه 8 شب پنجشنبه 6 جون با صدای دلنشین و ترانه های پرخاطره انریکو ماسیاس. فروش بلیط در میوزیک باکس و سایت sebantheater.com. تلفن اطلاعات 310-222-3100 310-202-3100.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی از انتشار ویروسی که از ماه اپریل سال جاری تا کنون جان دست کم 30 نفر را گرفته ابراز نگرانی کرد. بیماری که این ویروس ایجاد می کند سندروم تنفسی خاورمیانه نام گرفته و کشف آن در سپتامبر سال گذشته در کشور عربستان سعودی گزارش شد. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی با ابراز نگرانی شدید در این زمینه گفت انتشار این ویروس مرگبار یک مشکل جهانی است و مبارزه با آن همکاری همه کشورهای جهان مورد نیاز است. به گفته مارگارت چان، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، اطلاعات بسیار ناچیزی از این ویروس در دست است و اکثریت مطلق کسانی که به این بیماری مبتلا شدند متعلق به شبه جزیره عرب و اکثریت قربانیان نیز از کشور عربستان سعودی هستند. کسی که به این ویروس مبتلا می شود دچار ناهنجاری‌های شدید تنفسی شده و در بعضی از مبتلایان به کلیه‌های آنها آسیب شدیدی وارد می شود و آنها را از کار می اندازد. سازمان بهداشت جهانی خواستار همکاری بین المللی برای مبارزه با این بیماری شده است. امروز الیزابت دوم ملکه 87 ساله انگلستان در کلیسای وستمنستر لندن و با حضور بیش از 2000 نفر 60مین سالگرد تاجگذاری خود را جشن گرفت. مراسم رسمی تاجگذاری ملکه انگلستان طی 4 روز برگزار می شود و هزینه آن حدود 13 میلیون یورو برآورد شده است. علی‌رغم اینکه هزینه مراسم 60مین سالگرد تاجگذاری ملکه انگلستان توسط حامیان مالی شخصی تأمین شده، اما با توجه به شرایط اقتصادی این کشور انتقاداتی نیز در این زمینه مطرح شده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 77 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و حداقل حرارت هوا امشب به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول از همه میخواستم ازتون تشکر بکنم و بگم که شما واقعا یه فرشته هستین. ممنونتونم.
من فرشته هستم ولی بالم سوخته و افتاده عزیز. اینه که از جهنم آمدم. جان بفرمایید.
من یه سوالی در مورد افسردگی خفیف ازتون داشتم. میخواستم اگر ممکنه یه توضیحی بدین راجع بهش و فرقش با خود افسردگی چیه.
ببینید عزیز، ما حداقل من 30 تا صفت یا ویژگی یا به هر حال شرایطی رو که یه فرد افسرده درش هست بین مثلا 20 تا 60 65 70 سالگی رو برش قائلم که 3 تاش جنبه فیزیکی مشخص داره، یعنی هم مسئله کمبود انرژی، هم مسئله خواب و بیخوابیه، هم موضوع اشتها، کاهش وزن یا افزایش وزنی. 27 تا ویژگی دیگه هم که حالا میتونم به مقدارش اشاره کنم براش قائل هستم. وقتی که اینا یه چیزی بیشتر از 15 تاش، بیشتر از 2 هفته هست، برای که یه ایده‌ای داده باشم فرد میشه گفت افسردگی یا میجر دیپرشنه. ولی اون چیزی که به عنوان دیسفایمیا یا افسردگی خفیف میشنویم وقتی است که مثلا 7 تا 10 تای اینا هست، یعنی حدود 10 تاشه. بنابراین وقتی که علائم و نشانه های افسردگی خفیفه، حالا بعضی از مواردش کمی حالتش شبیه افسردگی است، بعضی ها خیلی کمتر، اون مجموعه میشه افسردگی خفیف. درست مثل این که شما بیاد بگید که مثلا اینقدر اضافه وزن رو، من میگم خب طرف یک کمی اضافه وزن داره ولی از این بعد رو میگم چاقی، یا بهش میگم یه چیزی چاقی مفرد که مثلا یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. بنابراین خطی که کشیده میشه در حقیقت مثل میزان ثروت یا سلامت یا زیبایی است که به هر حال یه جایی تکلیفش روشنه ولی یه جای حدود منطقه خاکستریش هست. بنابراین فرض کنید یه آدمی که دیسفایمیا داره، کسی است که علاقه کمتری داره به کارهای عادی و معمولیشو انجام بده، یعنی کارهای روتین براش مشکل میشه، کارهایی که قبلا براش لذت بخش بوده بره خرید یا بره مهمونی دیگه براش به اون صورت جالب نیستن، کوشش میکنه این مقدار از دیگران فاصله بگیره و حالت دوری گزینی داره. یه غم و اندوهی غالب اوقات او رو رها نمیکنه، حالا شدت و ضعفش موضوع مسئله دیگری است. یه مقدار توجه و تمرکزش رو از دست میده، با یه مقدار استراب همراه خطر، یه مقدار خشم و عصبانیت های تند و انفجاری رو داره، تفکرش یه مقدار زیادی آهسته است، سخن گفتنش آهسته است و نسبتاً یه دست و یک نواخ و به اصطلاح مونوتون. خوشبین نسبت به اوضاع نیست، بلکه بدبین. به جنبه مثبت ماجرا نگاه نمی‌کنه، به اون جنبه‌های منفی نگاه می‌کنه. امیدواری برای بهتر شدن و بهبود آینده رو به مقدار زیادی از دست داده، یا معتقده اوضاع بدتر میشه. فکرهای بد و منفی سراغش میاد، ممکنه حتی فکر مرگ و خودکشی رو داشته باشه. گرایش و توجه بیش از حدی ممکنه حتی به مصرف چای و قهوه و یا سیگار و مواد مخدر و مشروب پیدا کنه. تمایلات جنسی درش کاهش پیدا میکنه و علاقه آنچنان نداره، نه چنین میلی نه چنین رغبتی به دنبال لذت ها و شادی ها نمیگرده، بلکه به دنبال خاموشی و جدایی و تنها بودن از دیگران. احتمالاً اگر داروی ضد افسردگی مصرف کنه کاملا به دارو پاسخ میده، علائم فیزیکی که قبلا گفتم رو معمولا با سرعت از دست میده و علائم دیگر روانی رو هم همینطور. اینا اون مجموعه چیزایی است که میشه مثلا به 20 تایی از اونا شاید من بتونم بگم اشاره کردن. حالا اشاره کردم. حالا اگر یک کسی بیش از نیمی از اینا رو داره و بیش از دو هفته است که باقی مونده و نسبتاً شدید و برجسته است، به عنوان افسردگی شناخته میشن، این میجر دیپرشن. در حالی که اگر اینا مراحل خفیفش باشه، بعضیاش نباشه، بعضیاش خیلی کم باشه، اون وقت حالت دیسفایمیا پیدا میکنه. به همجاست که من معتقدم که یه چیزی نزدیک 30-40% مردم ایران یا افسردگی دارن یا دیسفایمیا دارن. یه چیزی بر اساس آمار حدود 11% کمتر در ایران، شاید بیشتر باشه، 12-13%، 14% آقایون افسرده هستن، چیزی بیشتر از 20-25% خانوما. ترکیب و جمعش تقریبا میشه 17-18% که اصولا دیپرشن دارن. یه 20% هم در ایران به نظر من رو دیسفایمیا یا حالت خفیف افسردگی هستن. بنابراین یه جمعیتی بین حدود 35% رو شما میتونید گرفتار این مشکل و مسئله یا نزدیکی یه سوم جمعیت ایران رو بدونید که از حالت غم و اندوه و نگرانی و استراب و به هر حال بدبینی و منفی بودن و احساس نارضایتی و عدم توجه و تمایل به فعالیت‌های لذت بخش و شرکت در زندگی و به نوعی خوشبین و امیدوار بودن همه و همه دورند.
درست. بعد وقتی الان میتونه یه مدت باشه، بعد یه مدت دوباره آدم خوب باشه. چون من خودم اینطوری هستم که یه هفته خیلی خوبم، کاملا عادی به برنامه ها میرسم، تمام کارهایی که در طول روز واسه خودم گذاشتم و انجام میدم، اما بعد دوباره یه هفته بعدش خیلی بی انگیزه، خیلی بی حوصله ام. صبح که از خواب پا میشم در واقع مثل ماشین بی بنزین میمونم، مثلا حوصله هیچ کاری ندارم. از چقدرم که مثلا به خودم میگم که، یعنی چون میدونم که اگر به فرض برنامم عمل کنم بهترین نتیجه رو میگیرم، اما بازم اون انگیزه لازم و یا اون انرژی رو ندارم که این کار کنم. بعدم میام به این نتیجه برسم که خب من افسردگی دارم، دوباره خوب میشم، دوباره به کارا میرسم و همه چی عالیه.
نه خب آخه ببینید، نه مرحله همه چی عالیه اگر حالت عادی پیدا میکنید، شما فقط افسردگی دارید. ولی اگر همه چیز عالیه، معمولا حالا دیگه ذره از منطقه عادی و واقعی هم دور میشید، یه مقدار خوشی
همون عادی.
برای که اون حالت، حالت منیک و هایپومنیک، که اونم خودش برای خودش داستان خودشو داره که در قله ها زندگی کنه. نه، حرفایی که شما میزنید، شما دیسفایمیا رو دارید، یعنی بر اساس حرفای شما دیسفایمیا هست. علی، اشکال کار یه چیز دیگه است. اشکال کار این است که خطر افسردگی دارید. یعنی اینا معمولا همینجوری شروع میشه، یعنی آن ان آف میآیند و میروند. به همین جهت است که احتیاج به یه ارزیابی دارید. از اون گذشته مهم این است که آیا خود بدن شما یه ریتمی یا یه تناوبی داره درباره این حالتایی که الان توصیف کردید، یا یه عوامل خارجی تو این کار دخالت داره. این عوامل حتی میتونه مسئله شخصی خودتون باشه، مثل پریودتون، یعنی با اومدن رفتن اون میتونه باشه، یا میتونه مرتبط باشه به فرض بفرمایید جمعه شنبه یه شنبه هایی که فامیل دور هم جمع میشید که یا تاثیر مثبت یا تاثیر منفی داره، یا برمیگرده فرض کنید به بعضی از اوقات مشکلات مالی که برخی از آدم‌ها در اواخر ماه پیدا میکنن، یا بچه‌ها مثلا به خونه میان، یا هر چیز دیگری. به همین جهت است که بعضی از اوقات علت این پایین و بالا رفتن‌ها که به عنوان adjustment disorder میشناسنش، یعنی یه اختلالی است که مربوط به سازگاریه، که وقتی با depressed mood هست برمیگرده به حوادث و اتفاقات دوربرتون. اینی که برای تشخیص میتونید اونجا مراجعه کنید. من در CD یا DVD افسردگی همه اینا رو آوردم، یعنی علائم و نشانه رو هم در کودکی، هم نوجوانی و جوانی، هم بزرگسالی و هم سالخوردگی، برای که این علائم در هم متفاوتن و اونجا هم توضیح میدم و بعد چون یه شرحی داده میشه افراد میتونن با خودشون یه نوعی مقایسه کنن و به نتیجه برسن. ولی البته تصمیم یه مقدار نهایی آنچه که مربوط به تشخیص هست کار یک روانشناس و روانپزشک است که به هر حال پرسشای میکنه یا تست‌ها و آزمون‌هایی رو به من و شما میده و با توضیحات بیشتری که شما درباره خودتون و حالاتتون میدید میشه اینا رو فهمید. برخی از اوقات هم در حالی که به همین موضوع مرتبطه حالت مود سوینگه، یعنی من اصلا یک کسی هستم که علاقلنگیم، یه مدتی به هر حال بالا میام بعد میرم پایین و در نتیجه مدتی بعد یه چنین حالی رو پیدا میکنم. خیلی از اوقات هم این نتیجه یه مقدار اختلال شخصیت مثل حالتهای پسیو اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر، گرچه الان جزء گروه ها نیست ولی به هر حال همچنان به عنوان یه واقعیت هست که ما یه مقداری تحمل میکنیم بعد وقتی که منفجر میشیم برای یه مدت کوتاهی خوبیم، باز دو مرتبه اینا جمع میشن و انفجار بعدی. بنابراین بعضی از اوقات هم برمیگره به حالات روانی ما یا نوع برخورد ما با موضوع ها و مسائل زندگی که ما رو در شرایط مختلف و متفاوتی مثل هوای آفتابی و یه مقدار ابری قرار میده.
بعد وقتش این موتسوین که شما فهمیدین جزء اون افسردگی نیسته؟
چرا، به هر حال اینا به هم مرتبط هستن. برخی از اوقات هم مقدار ساده انگاری مسئله است. اون هم اون بیشتر نشون دهنده تغییرات بیوشیمیایی بدنه که باید بهش نگاه کرد که از کجا میاد و چگونه است. خیلی از اوقات هم ما بدونی که متوجه باشیم تغییراتی که در خوابمون یا خوراکمون به وجود میاریم عامل است یا این دگرگونی هاست یا به هر حال دلایل دیگری میتونه براش باشه. خیلی از اوقات هم به دلیل حساسیت بیش از حدمون این چیزایی رو که یه مقدارش میتونه پایین و بالا رفتنهای عادی باشه اینقدر جدی میگیره. ولی بگونه ای که شما از خودتون توصیف کردی اصلا من تردید ندارم شما دیسفایمیا رو دارید، یعنی خفیف افسردگی در شما هست.
درست. من
بعد تری روانشناس هم روانپزشک. نه، بهترین کار روانشناسه، برای که اگر ایشون بعدن تشخیص دادن که شما احتیاج به دارو دارید شما رو مراجعه به روانپزشک خواهند داد. ولی این واقعیت رو میدونیم که ما از طریق روان درمانی تنها میتونیم افسردگی رو معالجه کنیم، ولی از طریق دارو درمانی تنها افسردگی معالجه نمیشه. دارو درمانی و روان درمانی ترکیبشون برای بیشتر آدما بهترین نتیجه رو میدن. بنابراین اون چیزی که به شما توصیه میکنم اینه که با روانشناس شروع کنید و بعد اگر ایشون ضرورت و لزومی دید شما رو به روانپزشک مراجعه میده، که اگر روانپزشک تشخیص داد که دارو رو احتیاج دارید دارو رو برای مدتی زیر نظر ایشون انجام میدید و همکاری روانشناس و روانپزشک که میتونه ریشه بیماری افسردگی رو بکنه. چون بر اساس آمار 40-50% آدم ها وقتی افسرده میشن اگر به درستی باش برخورد کنند و اون رو معالجه کنند برای همیشه از شرش خلاص میشن. 50-40% دیگه متاسفانه چند ماه چند سال دیگه دو مرتبه سرکله افسردگی پیدا میشه و یه 10% هم هستن که هم به دلیل نوع افسردگی و شرایط و موقعیت و روابط زندگیشون و هم به خاطر اینکه واقعا معالجه قطعی نهایی رو نمی کنند یا عوامل دیگری که به هر حال در این زمینه میتونه دخالت بکنه وقتی افسرده میشن تا آخر عمر افسرده میمونن. بنابراین ما با 2 احتمال 40-50% خوب شدن یا موقتی معالجه شدن یا اصلا گیر افتادن رو به روی. ضمن همیشه در افسردگی چند چیز اساسی است. یک، ورزش به عنوان پایه اصلی و اساسی معالجه است که هر روزی 1 رو باید به نوعی درگیرش بود. دوم، تغذیه درست و مناسبه که آب و میوه و سبزی جزو اصلی و اساسیش، و سوم مسئله خواب و استراحته که فرد باید خوابش رو تنظیم کنه برای اینکه خواب مناسب بیشترین کمک رو میتونه بکنه به ایجاد تعادل برهم ریخته شیمیایی بدن که موجب افسردگی یا گرفتاری های احساسی دیگه میشه. به هر حال امیدوارم با هم صحبتون کرده باشیم. خوشحال شدم با
حضورتون. مرسی، لطف کردید، ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند با ما باشه.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57، 1-800-306-49-57. زمان پرودکشنز دات کام.
دوستی میگفت خوشبختانه تا به حال به وکیل مراجعه نکردم. گفتم چرا خوشبختانه؟ پاسخ داد یعنی هیچ گرفتاری برایم پیش نیامده است. مراجعه به وکیل الزاماً گرفتاری نیست. یک وکیل خوب میتواند با بهره برداری از قانون حقوق و آرامش خاطر شما را تامین کند و دو وکیل خوب البته بهتر است. دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر، وکلای آگاه و پر انرژی با کارنامه موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. در این بازار عطاران مرا هر سو چوبیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، بدون دادگستر هرگز.
I'm Hirad Dadgostar. In serious injuries, call us. Put a fighter in your corner.
آزاده دادگستر هستم. طبق ماده 6147 California Business and Professions Code، حق الوکاله در صدمات بدنی نگوشبل می باشد.
1-800-322-3424 1-800-322-3424.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنی سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، یه سوالی داشتم از خدمتتون راجع به افرادی که تا حالا ازدواج نکردن و با یه شخصی آشنا میشن که ازدواج قبلی داشته و جدا شده. میخواستم بدونم که آیا شما این مسئله رو صلاح میدونی یا نه. سوال دوم هم
عزیز، ببینید، اولا برمیگرده به سن آدما و بعدم برمیگرده به این که از اون ازدواج فرزندی هست یا نیست و این به صورت کلیش، بعدم این که واقعا این دوتا آدم هم اکنون کی هستند و چه هستند و کجا هستند و کجا میخوان برن. برای اینکه بسیاری از اوقات آدما ازدواج نکردند ولی با ده ها حتی جرأت میکنم میگم صد ها آدم رابطه داشتن. در حالی که کسی ازدواج کرده یه نفر بوده تو زندگیش و رفته. شما از هر نظر که نگاه کنید میتونه موضوع خیلی عجیب و غریب باشه. بنابراین اگر یه سن کسی در سن 25 سالگی یه مسئله است، ولی اگر در سن 55 سالگی است که ازدواج نکردنش با خودش، میدونم کسی رو اذیت نکنم، یه عالمه بار منفی داره علاوه بر روابط که معمولا مطرحه، اگرم نیست خودش یه گرفتاری دیگری هست. بنابراین به صورت کلی پاسخی نداره اینکه کسی ازدواج کرده و دیگری ازدواج نکرده. معمولا آدمی که ازدواج نکرده و خانواده او یه نگاه و نظری در این باره دارن که این آدم ازدواج نکرده اون کرده، و به امجاست که یه مقدار به هر حال علائم مخالفت و بد و منفی رو حتما این آدم تجربه میکنه از جانب بسیاری از مردم. ولی آیا واقعا یه چنین چیزی معنی داره درسته کاملا زیر سوال میره، مگر اینکه این آدم با ازدواجش و بعد به هم خوردنش یه نشانه از این باشه که خیلی حساب شده کار نکرده، دوم به خاطر آسیبی که تو اون زندگی دیده، خب حالا از این آدم یا آدم بهتر و برتری در مقام مقایسه با قبلش که ازدواج نکرده بود، چون خودشو با خودش مقایسه میکنیم الان نداره. بنابراین من بسیار از اوقات دیدم آدم ها چون رفتن تو ازدواج و بیرون آوردن دیگه چیزی ازشون باقی نمونده. بنابراین مهم این است که اونجا چه گذشته، چه خبر بوده، مدت شدتش، زن بوده، مرد بوده، کی جدا شده، چرا جدا شده. برخی از اوقات ماجرای ازدواج و جدایی ده آدم بتا و اندازه یه دوستی ساده برخی دیگه نیست.
آی دوستو هلاکویی، اگه فرض رو بر این بذاریم که به اصطلاح این در سنین خیلی پایین اتفاق بیفته، یعنی منظورم ازدواج هست،
یعنی بیاد یک کمی اگر کسی هم موضوع رو میخواد مطرح کنید یک کمی دقیق تر بفرمایید، چون من اینقدر بحث کلی نکنم. حتی سنای پایین مقصودتون چیه؟
مثلا فرض بفرمایید یک پسری در سن 25 سالگی یا 26 سالگی ازدواج بکنه و حدود بین 2 تا 3 سال در یک رابطه بمونه و از اون رابطه بیاد بیرون.
اگر اون
و بعد از
نه سب کنید نه اون خانم چند سالش بوده ایشون که 25 بوده؟ چون ببین همینجا اگر یه دفعه بگه 40 سالش بوده خب
خیلی
نه خب همین هست مسئله. یعنی این اگر 25 بوده اون چند سالش بوده؟
نمیدونم.
خب اون مهمه. دوم این که چرا جدا شدن، چون اون باز چرایی مسئله مهمه.
آی دکتر هلاکویی، تا چه حد میشه به اصطلاح این مسئله چرایی رو جلو رفت؟ چون شما وقتی که با یه شخصی آشنا میشین واقعا اون دیتیل مسئله از نظر شما به دلیل اینکه شما با اون به اصطلاح فرد دوم رابطه ای ندارین و ممکنه اصلا نتونین دسترسی بهش پیدا بکنین، چطور میتونین راجع به این مسئله شما تحقیق بکنید؟
همیشه میشه تحقیق کرد.
وقتی
ندارید خب ندارید. شما من بگید که درباره یه آدمی راجع به اینکه پریروز صبح چی خورده تحقیق کن، خب خیلی اطلاعات نیست، ولی درباره اینکه کی به امریکا آمده اگر آدم براش مهم باشه میشه اونو پیداش کنه. بعدم من نگفتم وقتی که اطلاعات نیست شما اطلاعات بسازید، ولی وقتی اطلاعات هست باید اون اطلاعاتو گرفت. به همین جد است که من همیشه فرضم و حرفم این بوده که اگر یک کسی درگیره ازدواج شده و مدتی در اون ازدواج بوده، همیشه پرسیدن از چرایی از خود فرد و بعدن پرسیدن مستقیم غیر مستقیم از اون آدم یا آدم ها کمک میکنه. درست است که در بسیاری از موارد حقیقت رو نخواهند گفت یا اتهاماتی رو میزنن که اصلاً با واقعیت نزدیک نیست، ولی حد در
مورد منم همین هستش که مثلا چجوری میشه شما میفهمین که ممکنه به شما حقیقت رو نگن؟ خب پس
سر نخا رو میشه پیدا کرد. فرض کنین اگر برگشتن گفتن که این آدم مثلا کار نمی کرده یا درآمدی نداشته، خب میشه مثلا، یا اگر گفتن مثلا فرض کنید اهل کتک و زدن بوده و پرونده داره، خب میشه رفت تو اداره پلیس چک کرد، اونا به عنوان اطلاعات عمومی است که میشه گرفت.
بله، ولی اگر مورد خاصی نباشه که مثلا آدم چیز کنه، مشکلی نیست که رابطه رو ادامه آدم بدون.
من اصلا دلیل نمیبینم که اون موضوع فقط دمرست بستر عرض کنم چاقی و لاغری یه آدم میتونه مطرح باشه، ولی مهم این است که شما چگونه میبینید، شما خیلی باید چی کار بکنید.
بله خیلی تشکر میکنم.
سلام تمنا میکنم.
خدا
خدا. رادیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از ایران تماس میگیرم، حدود یک ماه و نیمه پیش یعنی در واقع نزدیکترین آدم زندگی ما یه شکستی که حدود 4.5 سال با هم در تماس بودیم، 2 سال 2.5 سال دوست بودم باهاش، بعد نامزد کردیم اینجوری که خانواده هم در جریان قرار گرفتم به خواست خودمون عقد نکردیم. یه ماه و نیمه پیش توی تصادف رانندگی من ایشون فوت کردن.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
28 سال. من تو دانشگاه با هم آشنا شده بودیم، من دانشجو لیسانس که بودم ایشون فوق میخوندن، آشناییمون از اونجا بود، یه رابطه خوبی داشتیم، من همیشه خوب بود، بعد خانواده هم موافق این رابطه بودند. بعد الان تو این یه ماه و نیم من خیلی روزای سختی رو گذرونم، عجیب. الان من فوق لیسانس میخونم، تو ایام امتحانات هم مثلا یک دونه از امتحانام اصلا نرفتم در واقع اصلا اعلام هست کنم، مثلا اینو برام مهم نیست، اصلا سوال از شما این نیست، ولی پیش یه مشاور به استوری که دوستان رفتم کمک که نکردی چی به همم ریخت بیشتر، منو اصلا دوست نداشتم دیگه این کارم بکنم. ولی روزه اولی که حالم خوب نبود، یه بار یکی از دکترهایی که رفتم پیششون، دکتر روانشناس، نه حالم ولی جسمم خوب نبود، بهم گفته اعصاب تجویز کردم، گفتم چند شب اینا رو استفاده کن، من دارم روزی 2 تا 3 تا شاید اکزاسپام دیاسپام گفته این طوری مصرف میکنم توی ماهانی. 2 تا سوال از شما دارم. یکی این که میگم مثلا من همزمان فوق لیسانس دارم، باز لیسانس یه رشته دیگه رو میخوندم، اینا همه رو ول کردم، اصلا من مهم نیست که ولشون کردم. سوالی که دارم اینه که اولین کورس هایی که دارم استفاده میکنم توی مثلا دراز مدت، نه تو همین زمانی که هست 2 ماه 3 ماه، اینا ممکن آدم رو وابسته بکنه به اینکه من به اینو عادت کنم.
معمولا اینا قرص های آرام بخشن، نه همچین نقشی نداره. بله شما وقتی
که
نمیدونم چون آرام بخشن معمولا نقشی نداره. بله من تو عمرم اگر قرار 6 میلیون سالم قرص بخورم وقتی لازمه میخورم، من هم تمام عمرم باید نفس بکشم، های نکشم هم میمیرم.
شب یه دونه به من گفتم موقع خواب بخور، چون من نمیتونستم بخوابم، فشار خونم پایین بود، 6-7 کیلو وزنم کم شده تو این مدت، به این طرف من به خودم اینا رو چون حال بهتری دارم میداد یه ذره اینا رو بیشتر استفاده میکنم.
نه خب اون کاری که حتما درست نیست، علاوه شما بیش از اینا شاید احتیاج دارید به دلیل اینکه زمینه برای افسردگی دارید. این افسردگی هم طور که با شنونده گرامی قبلی صحبتی داشتم، این یه نوع افسردگی است که به دلیل تغییر شرایط پیدا شده و یه دوره احتمالا میتونه تا 6 ماهه داشته باشه، و برابر این دارویی که فقط شما رو کمک کنه برای خوابیدن یا آرام کردن تو میتونه کافی نباشه. به همجاست که باید مطمئن باشید یه روان پزشک و حالاتتون رو میدونه. بله در بسیاری از موارد برخوردهای اولیه ما با حوادثی از این قبیل خیلی خفیفه، ولی بعدا در یه زمینهای شدید میشه. بنابراین اگر یک تغییر در حالات خودتون میبینید به دکتر باز مراجعه کنید. 2 با این دگرگونی ها شاید داروی شما رو عوض کنه، اما اینکه شما به یک باره یا حالا دلیلی یا بهانه‌ای یا ترکیب اینا رو پیدا کردید که درس رو کنار گذاشتید، به 2 دلیل عیب و ایراد داره. دلیل اول اینکه خودش
دلیلی نمیدیدم برای اینکه بخوام ادامش بدم.
چرا؟
دلیل خود
چرا دلیل
چرا باید ادامش میدادم؟ من درس خوندن که هیچی، من از خیلی از چیزایی که بهشون تعهد داشتم، بهشون اخلاق، نمیدونم، من اصلا همه کار
چرا اینقدر جهان رو سیاه و سفید میبینید؟ اگر یک کسی مرد همه زندگی مرده، بقیه مردم حرف میزنن.
برای من آقای دکتر همه 5 سال گذشته،
شما با لغت من که نمیتونید مسئله رو حل کنید عزیز، مثل که من برگردم میگم
خب
بدترین درد من درد موی سرمه. نه نه سب کنید عزیز، خب همین حرفا رو میزنید، عجیب و غریبه. شما با یه لغت من که نمیتونید یه بحث رو تموم کنید، من برگردم بگم بزرگترین درد در جهان درد موی سرم، به من بگم چی درد نیست، بگم من دار، این که نمیشه بحث عزیز. برای من این دکون چیه باز کردید؟
نمیتونم
نفهم. نصب کنید به من چیزی بفرمایید، مسئله مرگ و زندگی مگر مهم نیست؟ اجزایش هم مهمه. اگر مسئله زندگی اینقدر مهمه که آدم رو اینجوری به هم میرزه، درس خوندن نخوندن و لذت بردن نبردن هم مهم. اگر اصلا اینا مهم نیست، یه کسی هم مرد که مرد، چه فرقی میکنه؟ وقتی ببینید عزیز، یه ارتباطی بین جزء و کل وجود داره. من برگردم از یه طرف بگم که اینا مهم نیستن، خب اینا این مهم نیست، لباس هم مهم نیست، غذا هم مهم نیست، خوشحالی هم مهم نیست، درخت هم مهم نیست، میوه هم مهم نیست، زندگی هم مهم نیست، بلکه زندگی هم مجموعه ایناست. یعنی اینا بازیهای ذهنی است که آدم
معلوم هست اون دارم حال دوست داره زندگی مهم نیست. در واقع واسه همین الان قرص داره که استفاده میکنه.
خب زندگی اگر مهم نیست، مردن ایشون هم مهم نیست. شما که نمیتونید بگید پنج مهم نصب کنید عزیز. آخه خدای ناکرده دوره لیسانس و فوق لیسانس همینجوری که نمیشه حرف زد. گفتم شما میخواد همینجوری حرف بزنید، من میشتم میتونم بعدم خدافظی میکنم. برای اینکه اون موقع خب شما خواستید چیزی بگید، منم تو این شرایط حرفی با شما ندارم. گفتم منم برگردم بگم بدترین دردی که من کشتم درد ابروه. خب بعدم هر کی بگه بگم من اینجوریه. نه اینکه در باز نمیکنه برای گفتگو.
من سوال داشتم، سوال مثلا اینا رو می‌خواستم ببینم الان به نظر من شرایطشو دارم. مثلا یه هستی به هم میگه از محیط هم عوض کنم، چون تو این محیط بودن یعنی همه جاهای اکثر من دانشگاه همه جا رن برای بود که نشه. من شما فکر میکنم مثلا من
برخی از اوقات کمک میکنه، از برخی از اوقات بهتر آدم در اون جایی که یادآور اون خاطراته، این یه طرف. برخی از اوقات بهتره
مثلا اگه شرایطش داشته باشم از ایران خارج
شم. نه صبر کنین ببینید، نه برزن اولم بشنوی، برخی از آن برزن توجه کن، برخی از اوقات بهتر این است که آدم نره یه جایی که یادآور یه خاطراتی باشه، چه خوب و چه بد. بعضی از اوقات نه همیشه. بعدم اگر آدم فرضو بر این میگیره که نمیخوام اونا تکرار بشه میره، من حرفی ندارم، ولی باید یه جایی بره که زندگیش پر باشه، نه اینکه حالا بره فرض کنین خارج از ایران. حالا شما در ایران فرض کنین به هر حال زیر فشار شرایط و موقعیتون 8 ساعت آزادید که فکرای بیخودی بکنین، حالا بیاد امریکا یه دفعه بشه روزی 18 ساعت و اون موقع که از پا در میاد. بنابراین بی جهت و بی هدف مسئله فرار مسئله رو حل نمی کنه، قرار حل می کنه، ولی اون قرار چه هست؟ بنابراین شما من بگید که من با یه چنین وضعیتی هستم، میخوام این کار بکنم. بوم بسیاری از ما اگر انسانیم و احساسی داریم و عاطفه داریم، بعد از مرگ عزیزی باید ناراحت بشیم، باید رنج بکشیم، برای که اگر نکشیم نشون میده نه انسانیم نه احساس و عاطفه‌ای داریم. بنابراین اون عیب آدم ها نیست و بعدم ما باید بپذیریم خیلی چیزها یه هزینه ای داره، یه دردی داره، یه رنجی داره. جهان رو اینگونه ساختن، خوب ساختن یا بد اون یه قصه دیگری است، ولی همین است که هست عزیز. بنابراین اگر شما بعد از دست دادن ایشون حال عادی پیدا میکردید که زن بی احساس و بی عاطفه و بی همه چیزی بود. بنابراین من اصلا از این که شما اینقدر ناراحتید خوشحالم، برای اینکه نشون دهنده این است که در شما یه چیزی زنده است، هنوز این قلبی است که درش بازه، هم برای عشق هم برای احساس بد و غم و اندوه. اگر این در بسته بود نه درش غم و اندوهی بود و نه عشقی بود. خب من ترجیح میدم که این ترکیب این دو باشه، که هر دو باشن، چون این در یا بازه یا بسته است، در احساس یا بازه یا بسته است. فقط نباید بیخودی جنبه منفی و بد احساس رو دامن زد و به اون جنبه توجه کرد. ولی شما بعد از یه همچین حادثه، اونم این چنین دلخراش، اونم به این گونه و به این صورت که اتفاق افتاده، حق دارید که ناراحت باشید و اذیت بشید و حق دارید حتی همین حرفا رو هم بزنید. دیدید که من گفتم اگر میخواید بزنید بزنید، ولی اگر میخواید بحثی بکنید و گفتگویی داشته باشید که کمی من رعایت حال شما رو میکنم، برای اینکه هم به موضوع اهمیت داره هم دیگرانن که این بحثا و صحبت رو میشنون، اون موقع است که زیر بار استدلال بی خودش نمیرم، ولی شما من بگید من این گونه، منم ساکت میشم. به همجاست که عزیز، از این که شما احساس بدی میکنید بپذیرید، این نشانه خوبی شماست و نشانه خوب بودن شماست و نشون دهنده یه رابطه است که نسبت به اون آدم داشتید و اتفاقا همون مفهوم هست، همون اون عشق و محبت هست که انسان رو آزاد میکنه از این که زندگی بکنه، برای که اون چیزی که همه اینا درش اتفاق افتاده در اون بستر زندگی بوده. بنابراین اتفاق بدی است، فاجعه است، داغ است، دردی است، کوبنده. کاملا باهاتون موافقم، من اونجا رو هیچ مسئله و مشکلی ندارم، ولی به هر حال باید این رو گذروند و از شما آدم بهتر و برتری میسازه که تو زندگیتون قدر خودتون و دیگران و قدر همه چیزهای خوب رو بیشتر میدونید و به درستی ازش بهره میگیرید. اینه که در بلند مدت به هر حال میتونید این آسیب رو نه تنها جبران کنید، درست مانند گرهی است که در حقیقت یا تنابی است که پاره میشه، با گره زدن دو سر این تناب به هم نزدیکتر میشن، ولی اگر به درستی باش برخورد کنه، ولی اگر بد و غلط باشه اون وقت به راههای بی خود میافتید. بنابراین هیچ چیزی رو خراب نکنید و یادتون باشه بزرگترین عاملی که به شما میتونه کمک بکنه مشغول بودن شماست در مسیر مثبت و خوب. این مسیر مثبت و خوب
توی وجودم از این، یعنی همین دلم خود مثلا با فکر میکردم درسته به خلال انگار رچ کنم، میدونیم بهتون چیم
خب اینه من اونو میفهم عزیز.
بعدی تو خونه میگن برو امتحانتو بده، ترجیح میدم برم بیرون مثلا 400 راه برم برگردم.
من با 400 راه رفتن تو مسئله ندارم، ولی با شما یه سوالی رو همیشه هر وقت شد واقعا صمیمانه و صادقانه دلتون خواست جواب بدید. او اگر میتونست به من پیامی بده از اون جایی که هست، اگر چنین باوری دارید، به شما میگفت درس تو بخون یا نخون؟ فقط سوال اینه. اگه به شما میگه اگر به شما میگفت بخون،
منم میگفت بخون آقای دکتر.
پس بنابراین اصلا دیگه صبر کنید، اصلا جایی باقی نمیمونه. بنابراین شما اگر ادعای عشق به او رو میکنید که باید به حرف او و نظر اونم اهمیت بدید، خب معلومه شما میگه بخون، چگونه ممکنه به شما بگه نه؟ پس بنابراین شما به خاطر او هم که شده، همینی که میگن عشق در حقیقت فرزند آزادیه دیگه، یعنی انسان رو آزاد میکنی. اگر حرفی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست. مرسی عزیز، امیدوارم بهترین ها رو براتون. شنگان عجبن پا ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسدم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران برای پزشکان عزیز همین یک شنبه 9 جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر برنامه 4 ساعته برای کانتینیو ایژوکیشن تدارک دیده شده درباره استراب و استرس و من در خدمتون خواهم بود. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست در UCLA و اگر اطلاعات بیشتری میخواید از طریق انجمن میتونید دریافت بفرمایید. همین یک شنبه نهم 9 تا 1 بعد از ظهر در UCL. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در کروز اروپا دو طرف این کروز قبل و بعدش این فرصت رو دارم که در خدمت دوستان باشم. 28 کنفرانس رو خواهم داشت، جمعه 14 گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون استکهلم، دوشنبه 17 ملمو، سه شنبه 18 اسلو، چهارشنبه 19 در وین و پنجشنبه 20 در آمستردام خواهم بود و بعدن کروز خواهد بود. یک شنبه 30 دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه که اول و دوم جولای هست در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه که سوم و چهارم جولای هست در هامبورگ، و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. من معمولا 2-5، 6-9 یا 3-6، 7-10 هر محل دو کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا razhavaniyazha.com و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا جای خودتون رو از طریق این دوستان رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خواستم به حضورتون برسونم که من مدت خیلی زیادی که در نورث امریکا زندگی میکنم، بعد من ولی کم بچگی مو تا موقعی که دیپلم گرفتم در ایران بودم و من make the long story short خیلی توی بچگیم صدمه دیدم. من پدرم یک آدم سرشناسی بود، خیلی موقعیت خوبی داشت و مادرم هم همینطور خیلی از خانواده خیلی سرشناسی میومد و بسیار زیبا بود و خیلی مورد انوی خیلی ها قرار میگرفت. حالا بگذاریم، این دو نفر اصلا با هم نمی ساختن و من الان که بزرگ شدم خیلی همه چی رو میبینم که خیلی اکثر چیزها تقصیر پدرم بود و بدترین کاری که خیلی میکرد این بودش که خیلی مامانه منو جلو ماها خیلی کتک میزد و کتک هایی خیلی وحشیانه که من هنوز، یعنی من براش رفتم تراپی ولی هنوز توی خواب هم تداعی میشه. در یک چیزایی میبینم یه نشونایی، مثلا لباسی که مادرم پوشیده بود یا رژ لبی که زده بود و ایشون مثلا موی مادر منو کشید و محکم ایشونو کوبون به در و لب خونی مادرم با ماتیک خونی و اینا. یعنی جوری بهتون بگم که حتی یک بار من دویدم بیرون از همسایه‌ها خواهش کردم به پلیس صدا کنن، خبر بدن، پلیس آمد و فکر کرد که حتی با چاقو حمله کرده ایشون و من خودم بهش گفتم در ساعتشه که گرفته بهش چاقو، دستش نبود. و اینقدر این مادر منو کتک زد، مادر من خیلی سعی کرد که باش چیز کنه، چون خیلی باش زندگی کنه، چون بلا فاصله اینا ازدواج کردن، منو به دنیا آوردن. بعد بلا فاصله بعد خواهرم به دنیا اومد که مادرم خواست ابورشن بگیره، بابام نذاشت. ولی که این قضیه ادامه پیدا کرد، مادر من به خاطر بچه‌هاش سعی کرد بمونه تا موقعی که ایشون نتونست و ما 7-8 ساله بودیم که ایشون طلاق گرفت. و پدر من این ابیوزش و انگرش رو به خصوص من، حالا یکی خواهرم خیلی دوست داشت، پیاده میکرد، خیلی اجی بود و من خیلی سعی میکردم که از خونه فراری باشم. ایشون سعی کرد ما رو اصلا به مادرم نده و بتونه مادرم رو به وسیله ما گروگان بیار برگردونه و اینا، همه هیچ کدوم هیچ ریزالتی نداشت. بعد اون وقت ایشون بعد 4-5 سال که از میبینه مادرم بر نمیگرده، میره و با یک سکرتر آشغالی که داشت که خیلی سال پیش که اصلا ما هنوز مادر پدرم طلاق نگرفته بودن، سکرترش بود و من چند بارم دیده بودم که خودشو میچسبون به بابام ولی بابای من اصلا بهش محل نمیداد. حالا بگذاریم، گذشت رفت.
این خانم خیلی آویزون شده بود به پدر من و بالاخره یک روز با سورپرایز پدر من ما رو از ما رفته بودیم از اروپا پیش مادرمون زندگی کنیم، به زور ما رو برگردوند و به ما خبر داد، یعنی تا ما رو برگردوند همون موقع جنگ شد. هرچی هم بهش گفتیم میگن رومر هستش که میخواد جنگ بشه، گفت نه غلط کردن، تو برمیگردین اگه برنگردین میرم مادرتون میدم دست اینترپول. بعد من خلاصه ما با هزار ناراحتی و هرچی مادرم گریه کرد گفت من اسمای بچه ها رو تو بهترین مدرسه نوشتم، قول میدم من شوهر نکنم، من قول میدم موضوع بچه ها باشم، گفت نه غلط کردی، بچه ها رو میخوایی برمیگردی با من ازدواج بکنی و هرچه زودتر، چون اگه این کار نکنی من زن میگیرم. بعد هیچ کس باور نمیکرد که این کار بکنه. ما رو اوورد بلافاصله که جنگ شروع شد، بلافاصله هم اومد یه دو روز قبل گفت من دارم پس فردا عروسی میکنم. I'm like with who؟ با این اصلا ببینید من مونده بودم، یک سری زیاد گریه کردم و ازش قول خواستم که اولا بلافاصله بچه دار نشن، سب کنن ما حداقل دیپلممونو بگیریم به عرصه برسیم بعد بچه دار بشن، و بعد اینکه کاری به کار من این خانم نداشته باشه. من خیلی سعی کردم که تو مدتی که مادرم نبود به کمک کار خونه کنم، خوب غذا میپختم، خوب خونه رو تمیز میکردم فلان اینا، ولی پدر من میگفت نه. من میگفتم خب برو گرلفرند بگیر، میگفت نه من باید زن داشته باشم، و یک مزخرفاتی میگفت که نباید اصلا به یه بچه بگیر. خلاصه ایشون ازدواج کرد با این زن و این زن از هفته اول شروع کرد بنای ناسازگاری گذاشتن، اذیت کردن و خیلی خیلی منو اذیت کرد، خیلی منتالی و ایموشنالی خیلی آزار میداد و حتی سعی کرد به یه جا فیزیکلی برسونه، ولی من خوشبختانه قوی بودم و جلوش ایستادم و خط رو کشیدم. حتی به یه جایی رسیده بود که خواهر من شروع کرد، خواهر کوچکتر من، یه سال از من کوچکتر، شروع کرده بود سیگار کشیدن و من هر چی سعی می‌کردم خواهرم می‌گفتم این کارو نکن و اینا، ولی می‌کرد. بعد اون وقت این قضیه سیگارش رو پدرم متوجه شد و خب خیلی دعوا کرد با خواهرم. بعد این زن
من ببخش عزیز متاسفانه من با مشکل وقت روبرو هستم، اگر
من سعیدتون بگم
لطفاً.
ایشون فریم کرد خواهر منو، با مواد مخدر گرفته بود، فریم کرده بود که توی سپاه پاسداران ایشون رو در راه اسکی بگیره و من معجزه وار اینو فهمیدم، ولی پدر من با این وجود ایشون رو طلاق نداد، با این وجود هیچ جور برای ایشون تنبیهی هیچی قائل نشد. خلاصه ما رو برداش آورد آمریکا و بعد از وقتی که ما اومدیم اونجا این به ما قول داده بود که آره کمکتون میکنم من، شما نمیدونم درستون بخونید. نه تنها کمک ما نکرد، بلکه ما رو آورد جایی که بتونه راحت بیرون کنه. میگفت اینجا هر کی به 18 سال میرسه میندازنش از خونه بیرون. و شما فکر کنین دو تا آدمی که توی محیط بسته ایران اومدن اینجا مجبور شدن برای خودشون فند کنن. بگذاریم که چه ظلمایی کشیدم که من یه دفعه دیگه براتون زنگ میزنم که در مورد اون ظلم که اذیت شده و چه اذیتی شد و من نمیتونم باش دیل بکنم بعدن صحبت کنم. ولی can make a long story short، ایشون به هیچ عنوان هیچ کمکی به ما نکرد و من باز یه بار دیگه ایشون کمک خواست، مریض شد، مشکلات خودش رو زنش پیدا کرد، من رفتم و کمکشون کردم، فکرم یه سکند چانسی هستش، ولی دیدم نه. و ایشون هر آنچه که در ایران، آمریکا، کانادا داشتن جمع کرد داد به زنش و بچه‌ای که با اون داره. و من به یه جایی رسیدم که وقتی کمک لازم داشتم ایشون کمک نکرد و من واقعا با سر خوردم زمین. بگذاریم که چطور کان شده بودم، چطور هر آنچه که کار کردم از دستم در اومد و اینا، ایشون هیچ جور کمکی به من نکرد و من باشون قطع رابطه کردم. حالا خاله بیولوژیک خود من که شاهد تمام این سختی ها و ناراحتی که برای من و خواهرم پیش اومده بود، به خصوص من، چون من خیلی مشکلاتم بیشتر از اون بود، خواهر من بلافاصله رفت ازدواج کرد، بچه دار شد و گیر زندگی خودش افتاد، ولی من همیشه به درگیری خانواده میرسیدم، مریض بودن، هر کار داشتن همش من باید تیکرشون میکردم، بله به من که کار میکردم، بله به من که درس میخوندم، ولی این خاله بیولوژیک من منو یواشکی میره با این زن بابای من دوست میشه و ایشون کسی بوده که ما بهش تکیه میکردیم، به عنوان مادر فیگور میدیدیمش و من با ایشون هم مجبور شدم قطع رابطه بکنم. و الان هم خواهر من بهم میگه چون تو با پدر قطع رابطه کردی، چون با خاله قطع رابطه کردی، منم با تو قطع رابطه میکنم. یعنی منی که
چرا اون قطع رابطه من که فقط دو دقیقه وقت دارم، ولی او چرا میگه این کار میکنه؟ مگر رابطه داره با اونا؟
بله اون رابطه خب. اصلا یادش رفته که من نجاتش دادم از که بیاده.
حالا اون به کنار، شما قطع رابطه اگر خواهر شما بعد از اون شاهد اون همه ماجراها و اتفاقات همچنان میخواد رابطه داشته باشه و به خاطر اینکه شمایی که میتونید و حق دارید انتخاب کنید که رابطه داشته باشید یا نداشته باشید، نمیخواید رابطه داشته باشه، میگه رابطه رو با تو قطع کنم، خوب قطع کن.
بله ولی من دلم برای بچه‌هاش خیلی تنگ میشه، بدون که من خیلی کمکش کنم بچه‌هاشو بزرگ کنه. مادر من نمیتونست، هیچ کس نمیتونست، فقط من بودم.
حالا عزیز اون وقتی که فکر کنید او چرا یه همچی فکری داره؟
من که عاشق باباشه، میگه اگه بابا نبود ما میافتادیم تو خیابون.
خب
در حالی که شما نمیدونیم برای
حالا بر همه کسانی که پدر شما رو ندارن تو خیابونن مگر؟ یعنی خب این حرفا عجیب و غریبه. خواهر شما چند روزه از زندگی زناشویی و خانواده و بچه‌هاش راحت و راضیه؟
اصلا از شوهرش راضی نیست. شوهر بسیار ظالمی، خیلی از
خب دیگه بنابراین اشکال کار اونجاست عزیز. بنابراین او چون پناهی نداره به اونا پناه برده. بعدم اگر تو رو با این شرط میخواد که تو باید با پدر یا با خاله رابطه داشته باشی، چه جور رابطه‌ای و برای چی آخه؟ و چه فرقی میکنه و مقصود از این رابطه چیه؟ این که مثلا بری و بیای که چی بشه؟
برم که من آتیش روشن کنم، در حالی که ببینید من اینطور نبود. من حتی به
حالا من اونا نمیدونم که آتیش روشن کنی یا نیست، ولی اگر این حرفایی که درباره پدر و رابطهش با مادر و حوادث میگی آتیش روشن کنم باشه، اشکالی نداره. چه مأمور آتش نشانی باشی چه آتش روشن کن، فرقی برای من نمیکنه دیگه.
من هر دوش هستم.
حالا یه وقتی دیگه اول برنامه بیا عزیز، چون شما بعدن به ما ملحق شدین که نفر ششم امروز ما بودی، یه موقع دیگه بیا عزیز با کمال میل با هم صحبت کنیم واقعا چه خبر است. ولی به نظر من اگر تو فکر میکنی راحت و آسوده نیستی دیگه، بسه که تمام مدت به صورت مثبت یا منفی وابسته به خانواده و گذشته باشی، بعدم شاید به هر حال با گذشت زمان اوضاع یه ذره بهتر بشه. ولی اگر حرفی هست باید صبر کنی و لطف کنی یه وقت دیگه بیای با هم صحبت کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. مواظب خودت باش، اون مهمترین مسئله است.
متشکرم شما همینطور.
خدا مرسی عزیز. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800 405 4169 تماس بگیرید. ضمناً در دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هیلث کیر می باشد فقط با مبلغ $1,495 انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کرده اید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 24 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های